با درود بر شما وطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم جمعه است و هشتم از ماه جون. بله، اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ خدمتتون تقدیم کنم، بعد میپردازیم به یک واقعه مهم در روز 8 جون و اون مرگ تاماس پین، در واقع پیشگام انقلاب آمریکا و یکی از دستاندرکاران انقلاب فرانسه. این تنها مرد بوده در دو انقلاب در چنین روزی در واقع فوت شده است در منتهای گمنامی متاسفانه. حالا دلایلش خدمتتون عرض میکنم. بله، میفرماید: به کوی میکده یا رب سحر چه مشغله بود، که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود. حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنیست، به ناله دفونه در خروش و ولوله بود. مباحثی که در اون مجلس جنون میرفت، ورای مدرسه و قیل و قال مسئله بود. دارد مجلس عشق و مجلس رندان رو مقایسه میکند با در واقع مدرسه، بحث اهل مدرسه و قیل و قال مدرسه، که در واقع اینا همش تقلید بود و تکرار بود. سعدی فرمود: مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. یعنی مدرسه اسلامی هیچ چیز نوعی که هرگز اجازه نداشتن که بره، از بام تا شام همون تلقین و تکرار بوده. بله، میفرماید: مباحثی که در اون مجلس جنون میرفت، ورای مدرسه و قیل و قال مسئله بود، یا قال و قیل مسئله بود. دل از کرشمه ساقی به شکر بود، به شکر بود، ولی ز نامساعدی بختش اندکی گله بود. قیاس کردم و اون چشم جاودانه مست، هزار ساحر چون سامریش بر گله بود. بگفتمش به لبم بوسه ای حوالت کن، به خنده گفت: کیت با من این معامله بود. ز اخترم نظری سعد در ره است، که دوش میان ماه و رخ یار من مقابله بود. دهان یار که درمان درد حافظ داشت، فغان که وقت مروت چه تنگ حوصله بود. خب، خدمت شما عرض کنم که روز 8 جون 1809 یکی از رجال بزرگ تاریخ روشنفکری چشم از جهان رو بسته و اون آقای تاماس پین هست. P-A-I-N-E P-A-I-N هم می نویسن، اما هم P-A-I-N-E بیشتر مشهور است. تاماس، دیدم که چیز تام نوشته است، تام پین، تاماس پین هست. BBC باری، تاماس پین شخصیتی بود در دو انقلاب، مردی بود که آینده رو می دید. و از این نوع آدم ها خیلی خیلی کم هستن واقعا. یعنی در واقع آمریکای اون روز پیش از انقلاب، بله، این تصویر آقای تاماس پین هست، روشنفکر بزرگ، فیلسوف، نویسنده، قیامت کرد. تاماس پین در فرانسه و در آمریکا قیامت کرد در هر دو انقلاب، و چه استدلال های جذاب و جالبی در نفی استبداد و در نفی حکومت موروس و در باب حقوق انسان این مرد بزرگ به میان انداخت. و مقالاتی که می نوشت، جزبه هایی که می نوشت، که پمپلت معروف بود در روزگار، امروز هم به همون نام هست، مثل مجلات کوچک، فرض کنین یکی 47 صفحه بوده، همین کامن سنسش، اولین چیزی که نوشت کامن سنس بود. مردم اینجا گمان میکردن که بیشتر توجه به این قضیه داشتن که اینا انگلیسی هستن. خب انگلیس هم اینجا داره ارباب، خب اشکالی نداره و اینا تا اندازه ای که یه خورده رعایت بکنن بد نیست و اینها. تاماس پین آمد، اولین پمپلتش رو منتشر کرد، اولین مجلش رو منتشر کرد و در اونجا گفت ما انگلیسی نیستیم دوستان، ما اروپایی هستیم، ما فرهنگ اروپا رو آوردیم در اینجا و این انگلیس ها آمدن اینجا و ما رو به استعمار گرفتن. یک قاره بزرگ مستعمره یک جزیره کوچک شده است و در واقع این کتاب اولش که چاپ کرد در مدتی کوتاه 500 هزار نسخه ازش به چاپ رفت و مردم بیدار شدن و یکی از بزرگان اون روزگار که فکر کنم ادمز باشه میگوید که اگر که کتاب در واقع عقل روزمره یا عقل سلیم، همون کامن سنس رو حالا به عقل سلیم ترجمه کردن، کامن سنس هم عقل روزمره است در واقع، نبود، شمشیر جورج واشنگتن که از غلاف بیرون آمده بود هیچ کاری انجام نمیداد، چون با بیداری توأم نبود. خیلی خیلی مهم است در مقطع یک انقلاب، یعنی در واقع انقلاب با بیداری توأم باشد. اگر بیداری نباشد خیلی سریع، خیلی سریع اون آزادی از دست میرود. ما دو مجلد خیلی قطور داریم از اون نویسنده کرمانی ناظم الاسلام، دوره بیداری ایرانیان، دوره بیداری ایرانیان که بعد از در واقع شکست از روس‌ها شده است، پیدایش روشنفکران و روشنفکری در ایران و در واقع از میان برداشتن حکومت فردی، حکومت فردی که همون حکومت قاجاری بود که البته خب ناکام موندیم، متاسفانه ناکام موندیم. شاید به قدر کافی ما بیداری نداشتیم، شاید خیلی زود ما رو سرکوب کردن دخالت خارجی، اما متاسفانه بیداری نبود. در مقطع انقلاب هم از بس دو ما بی سوادی کشیده بودیم و آموزش سیاسی نداشتیم و گسترش سیاسی نداشتیم، در واقع وقتی آخوند پیدا شد با عبا و عمام اینها، در روی زمین که او رو امام دیدیم، هیچ در کره ما هم دیدیم، پشت بام میرفتن میگفتن آها هازا خمینی در کره ما. بله، آمریکایی اینجا بیدار نبودن. این آقای تاماس پین آمد و در واقع قضایای حقوق انسان رو به میان انداخت و موضوع دولت رو مطرح کرد که اساسا دولت چیست و وظیفه دولت چیست، دولت در واقع وظیفه‌اش چه چیزیست. این دولت در واقع که به او میگوید که یک شیطان ضروری به او میگوید، میگوید هر جا که مردم جمعن اونجا جای مقدسه، چون مردم جمعن در اونجا، و دولت یک شیطان ضروری است، ولی در ماهیت میگوید دولت شیطان است و دولتیان کارمندان در واقع مردم هستند. و این نوشته های پین به سرعتی پخش شد که در اندک مدتی همه مردم بیدار شدن و صحبت از انقلاب و استقلال شد. صحبت از استقلال خیلی کم بود، نوشته های تاماس پین بود که در واقع موضوع استقلال از انگلیس رو در واقع به میان آورد که بعد قانون اساسی نوشته بود، اعلامیه استقلال به قلم تاماس جفرسون که از همون جد آغاز شروع میکند به نام ملت، و اینکه در تاریخ بسیار اتفاق میفتد که دولتی بخواهد از دولت دیگر در بگسلد و در واقع شرح ماجرای آمریکایی‌ها رو میدهد به نام اعلامیه استقلال. این کسانی که اون 7-8 نفری که خیلی مشهور هستن مثل جفرسون و واشنگتن و مونرو و دیگران، اینها بدون این موتور روشنفکری که اسمش تاماس پین بود شاید کارشون به جایی نمیرسید. اما از اون جایی که در کتاب عصر ریزن یا عصر استدلال که این رو در فرانسه نوشت اگه اشتباه نکنم، بله در اونجا نوشت، و دین رو سرکوب کرد، چون به بحثی که انقلاب آمریکا شد آغاز شد، تاماس پین رفت به کمک انقلابیونه فرانسه و در اونجاست که در واقع این اریستوکراسی رو میکوبد و حکومت موروث رو میکوبد و استدلال میکند که آقا خرد که از پسر به پدر، از پدر به پسر نمیرسد که خرد که نمیشود و کشورداری موروث باشد. و این رو یک مطلب خیلی بیهوده و سفیهانه میدیده تاماس پین. و موضوع دین، یک بار گفته است این کتاب هایی که میگویند خدا من اینها رو نوشته، من اینها رو خوندم، به گمان من اینها رو شیطان نوشته، میگن اینها رو شیطان نوشته. به همین دلیل بود با همه این خدماتی که این مرد بزرگ کرد، تمام کسانی که آمدن و برای بیداری مردم جان دادن و همه به آنها به به آفرین گفتن، اما موقع مرگ اینا رو تنها گذاشتن. یعنی ما امروز گوری برای کسروی ما نداریم، دوستانش از ترس دشمنانش بردنش، معلوم نیست در کجا، در دامنهای البرز کجا کسروی بزرگ رو به خاک سپردن. پین هم تقریبا همین بود. این مردی که در دو انقلاب شرکت کرده بود و نوشته هاش هنوز هم مد نظر هست، وقتی که وفات یافت، 6 نفر در فوتش ظاهر شدن، 6 نفر فقط. و این سیاستمدار به جهتی که آمد و ثابت کرد که این حرفای اهل دین نیمش حرفای دروغ است، اینا به درد زندگی این جهانی نمیخورد، و استدلال های خیلی نیرومند کرد، یک سره پیغمبری رو رد کرد، یک سره وحی رو رد کرد، گفت اصلا این ممتنعه، چنین چیزی میسر نیست، این حرفا رو نزنید چنین و چنان. و در واقع و چون در آمریکای امروز هم کسی میخواهد رأی بیاورد، بایستی این کلیساها رو داشته باشه، وگرنه رئیس جمهور نمیشه. یعنی درسته که آخوند در کار دولت دخالتی ندارد، اما بدون آخوند کار روبران نمیشه در همین آمریکا. این بعض این کارهای حرفای لاتایلی که رئیس جمهور آمریکا میزنن برای کسب نظر و جلب نظر همین کلیساها هست، از این حرفا میزنن، بخاطر رأی میخواد، رأی لازم داره. بنابراین اگر ببینید از تاماس پین خبری نیست در انتخابات اینها، به جهت اینکه اینا آخوندها دشمن او هستن، آخوندها دشمن چراغ هستن، آخوندهای هر دینی به مثابه یک تاریکی غلیظی هستن، دشمن روشن. این است که نامی از اون نمی آورن، مگر اینکه شما اهل خواندن باشید، اهل کتاب باشید که این مرد رو بشناسید و در واقع اون نوشته او رو در باب حقوق انسان بخوانید و همین مجله نخستینی که منتشر کرد Common Sense و Age of Reason، اینها رو بخونید، اساس در واقع آزادی آمریکا رو در اونجا پیدا میکنید، چرا این مردم روی برتافتن از استعمار انگلیس و چگونه استقلال خود رو گرفتن از انگلیس ها. به این آسانی هم نبود، در واقع داوطلبان آمدن برای آزادی، آقای جورج واشنگتن هم فرمانده اینها رو عهده گرفت، داستان خیلی شنیدنی است، جنگ نیروهای بریتانیای کبیر با محلی های آمریکا و جورج واشنگتن پیروز شد و این دموکراسی دیرپا برپا شد. بله، و هنوز هم کودتای علیش نشده است. در رژیم دموکراسی کودتا نمیشه، به جهت خود مردم انتخاب کردن دیگه، خود مردم علیه خودشون کودتا نمیکنن. کودتا همین رأی دادنه، کودتا همون رأی دادنه، یه جور کودتاست، منتها کودتایی که اعدام ندارد، ماشین ها رو واژگون نمی کنن، لاستیکا رو آتیش نمی زنن، بانک ها رو غارت نمی کنن و از این جهت با رأی. شما در تاریخ همین قرن بیستم هر جا که دیدن یه آدمی که در واقع می خواهد مملکت رو به راه دموکراسی بیاندازد، ببخشید به راه استبداد بیاندازد و از طریق کودتا نمیتواند، مثل هیتلر و اصحابش که کودتا کردند و کتک خوردن و این آقای هیتلر رو بردن محکوم کردن به 9 ماه زندان، برای بود اعدام بشه، خودش رو میکردن اعدامش بکنن با این کاری کرده. اما اونچنان سخنرانی ها در دادگاه کرد که این قضات گریه میکردن وقتی میخواستن این 9 ماه هم بیدن، گریه میکرد. بعد از 9 ماه آمد بیرون و گفت رفقا ما با کودتا به جایی نرسیدیم، ما اینها را هدف رأی باید قرار بدیم، با گلوله رأی و دموکراسی و فرایند دموکراسی ما اینا رو باید در واقع به زیر بکشیم و اون حکومت فاشیستی که من گفتم در کتاب نبرد من و شما میدانید من کی هستم، اون رو برقرار کنیم و همین کار رو هم کردیم. البته هیچ موقع نبردن هیتلری ها و اصحاب هیتلر انتخابات رو نبردن، اما اونقدر رأی به دست می آوردن که تعدادی فاشیست وارد رایشتاگ بکنن و دولت رو در کار دولت کارشکنی بکنن و فشار به روی دولت بیاورن و مجبور کنن رئیس جمهور رو که این بابا رو نامزد کند با یک کسی دیگر برای صدارت عظمای آلمان. این با رأی بوده. در کشور خود ما هم چنین چیز سابقه داره. البته به وقتی این کودتا نشد عرض کنم از طریق دیگر اقدام کردن. بنابراین باید حواس کسانی که دموکراسی به دست می آورن باید انقدر مردم آگاهی داشته باشن که آلت دست فاشیست ها واقع نشوند و رأی بدهن و در واقع با اون رأی وضعیت دموکراتیک کشور رو به استبداد تغییر بدهن. باری این تاماس پین همونطور که عرض کردم مردی بود روشن، مردی بود اهل دلیل و استدلال و آزادی و نوشته هاش رو در منتهی درجه سادگی می نوشت و گفت من وارد زیورهای ادبی نمی شوم، می خواهم همه مردم بفهمند که ما چه می گوییم، چون در دوران ما نویسندگان برای نویسندگان می نویسند، یعنی اهل فکر برای اهل فکر. ما می خواهیم که مردم ما بفهمند اوضاع احوال چگونه است و این مرد به تنهایی کارهای خیلی خیلی بزرگی انجام داد که یکیش همین انقلاب آمریکا باشد و کمک کرد بسیار به انقلاب فرانسه و این سیستم در واقع پادشاهی فرانسه رو محکوم کرد و حیثیت اون رو در میان اهل نظر برد. خب اجازه بفرمایید که ما از سپهر گران بخوایم یک موزیک برای شما پخش بکنم، برویم و داستان دنباله‌داری که آغاز کردیم و به پایان نبردیم، یعنی کشتن قرة‌العین، این زن بزرگ دلاور و دانا رو چگونه کشتن، اون رو از کتابی که درباره اون نوشته شده از متن کتاب برای شما بخوانیم، چون به این سوال همیشه هست که سرنوشت قرة‌العین، این زن دلاور شجاع که در واقع زنجیرهای انقیاد رو پاره کرد، چگونه بود سرنوشتش؟
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهرام‌مشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی در باب قرة‌العین صحبت میکنیم. البته چون چندین سال پیش ما به تفصیل این داستان باب و بعد ملک بعدیشون همه توضیح دادیم، خیلی از شخصیت ها هموطن دعوت کردیم شرکت کردن، حتی یک شخصیتی رو عرض کنند که از کانادا ما معرفی کردن، کتابی تعلیف کردن در این باب، همین ها رو گفتیم. این هم توی کتاب قرة‌العین به دست من افتاد و ندیده بودم این سال همون توافق کردم که اشاره بکنیم به قدرت الهند. اما چیزی که کاملا ضرورت داره اشاره بمون این است که این میرزا جانی کاشانی که ما بهش اشاره کردیم، مردی بود مرزه در کاشان، قزاق‌ها یا حالا بگیم که مأمورین دولت باغ داشتن از اونجا رد میکردن، بابا شب منزل ما بمانید. به شب ایمان آورد، شب ایمان آورد به باب، سید باب، و به همراهش راه افتاد و کتاب نقطت الکاف رو میرزا جانی کاشان نوشته. ادوارد بران رو فکر کنم همه ما بشناسیم. ادوارد بران دکتر بود، پزشک بود، ولی محقق شرق شناس بود، فارسی خوب میدانست، عربی خوب میدانست. اولین تاریخ ادبیات ایران رو ادوارد بران نوشته و بی اندازه شیفته ایران بود برای مشروطی که زحمت ها کشید و اینها. داستان این دو برادر برای ادوارد بران جالب میفتد، چون وقتی که در واقع حالا ممکنه نرسیم واقعا به پایان این داستان، اما به هر صورت لازم است که عرض کنیم مطالب دو برادر، یعنی حسین علی بهاءالله و برادر کوچکترش یحیی صبح ازل، اینها رو همونطور که عرض کردم تعقیب کردن در عراق و در اونجا سازگاری نشد بین این دو تن، به وجهی که جدا شد حسین علی بهاءالله از مصدر امر که همون چیز باشه، جدا شد برادر دیگر و عثمانی آمدن و دیدن که این ممکنه که در سر بزرگ بشه، فرستادن عثمانی در اونجا جدا کردن از هم، یکی رو به عکا فرستادن که بهاءالله بود، یکیش هم فرستادن به قبرس که اون یحیی صبح ازل. ادوارد بران نزد هر دو نفر رفته و چیزهای خیلی خوب در باب هر دو نفر نوشته. اما اون چه گشته ادوارد بران در ایران که کتاب نقطت الکاف رو پیدا بکنه، چاپ شده بود اما پیدا نکرد، زمین زمان را زیر و رو کرد، نشد. ادوارد بران رفت که ببینیم چه کسی بوده اونجا از مستشرقین، شاید یک جلد از این یک نسخه از این کتاب به دست بیاوریم. به اون میگوین که کنت دو گوبینو اونجا بوده، این گوبینو از شرشناسان بود، پیامد در واقع فرستادن، یعنی پیامد ارتباطات فتحعلی‌شا و ناپلئون بود این رفتن گوبینو به ایران. و ادوارد بران یاد میره فرانسه، دم در منزل آقای کن گوبینو و با همسرش، یکی از منصوبانش، که آقا ایشون کتاباشون کجاست؟ گفتن کتاباشون ما به وصیت خودشون دادیم به فلان کتابخانه. ادوارد بران محقق هم میاد اونجا و میبیند ای دل غافل، یک نسخه از کتاب نقطت الکاف در اونجا هست، اون رو بر میداره میبره میده به علامه قزوینی مقدمه بنویسه بر این کتاب، که حالا بعض هموطنان باهای ما دوست نمیدارن این قزوینی رو و ادوارد بران رو. ابوالفضائل گلپایگانی که یکی از مهمترین فضلای اون روزگار بوده و ایمان آورده بود، خیلی فضایای ادبیات بابیه به قلم اوست، اون هم در مطالبی که من خوندم از ایشون، آقای ابوالفضائل همشهری ما، ایرادگیری کرده از ادوارد بران و علامه قزوینی هر دو، که اینا کار درستی نکرد ادوارد بران و کار درستی نکرد قزوینی که مقدمه نوشت بر این کتاب و اینا. حالا بماند، اون یک داستان دیگریست و حواشی داستانهای شیرین و تلخ و اینا بسیار هست در این قصه که ما از اینها میگذاریم. باری گوبینو اولین کسیست که این داستان آریایی بازی و نمیدونم سمتیک و این دواتی که حالا مثل سکه قلب مرتب خرج میکنیم اینا رو میگوید گوبینو ابداع اختراع کرده. اینجا چون یک اشارهی بهش هست در سرنوشت قرت العین، ما اسمش رو بردیم و گفتیم که چه کاره بوده و داستانش چه بوده. گوبینو در ایران بوده در اون روزگار کشتار هولناک و این حرفا. باری گوبینو مؤلف کتاب فلسفه و مذهب در آسیای وسطا در کتاب خود در این باب شرحی نوشته که ترجمه اون این است: یک روز صبح محمود خان از اردوی سلطنتی بازگشت. محمود خان به نظر میاد همون کسی بوده، یک پاسداری بوده که قرتالین سپرده بودن بهش که نگهداری کنه تو تکلیفش معلوم بشه. تو محمود خان از اردوی سلطنتی بازگشت و داخل اندرون شد و پس از سلام و احترامات لازمه به قرة‌العین گفت: خبر تازه خوشی برای شما آوردم. قرة‌العین تبسمی کرده با کمال شتاب گفت: من اون را میدانم و احتیاج به گفتن شما ندارم. محمود خان گفت: شما ممکن نیست بدانید قضیه از چه قرار است، زیرا یک امری است که صدر اعظم مرا مأمور کرده به شما اعلام نمایم و تردیدی ندارم که سلامتیتان در آن است، و آن این است که شما را به نیاوران میبرند و میپرسند قرة‌العین آیا شما وابی هستید؟ شما فقط جواب بدهید نه. اونها با اینکه یقین دارند وابی هستید مایلند بیش از این از شما جوابی نشنوند. ببینید این وابی هستید یا نه، عرض می کنم که در همین جمهوری منحوس جنایتکار اینا در تبریز یا هر کسی از کسانی که باهایی بودن بردن، آقا شما بگید ما باهایی نیستی، ما به شما کاری نداریم، هیچ کس زیر بار این ننگ نرفت در واقع و تن به کشتن دادن، اما کسی نگفت من باهایی نیستم. و این یک داستانی است که بایستی توجه داشته باشید. خیلی خیلی داستان مهم است این داستان، در حالی که اسلام میگوید تقیه کنید. آقا شیعه‌گری باید تقیه کنید. یه عمری جامی معلوم نشد شیعه بود یا سنی بود، پیش سنی سنی بود، پیش شیعه شیعه بود. حالا بماند، این هم همون داستانه، این هم همون داستانه که میگه من فردا شما رو میرن نیاوران میگن آقا شما بابی هستید، بگو نه تمام شد مرخص کنید. خب میگه اونها مایلن بیش از این از شما جوابی نشنوند و امیدوارن یک چند شما به حالت انزوا زندگی کرده با مردم صحبت نکنید و مستخلص شوید. قرة‌العین گفت: قضیه اینطور نیست که شما نقل میکنید، بلکه بهتر از آن است که خبر میدهید، ولی خودتان از آن آگاه نیستید. قضیه این است که فردا ظهر خود شما که کلانتر هستید مرا زنده خواهید سوزاند و من چنان که آرزوی من است یک شهادت درخشانی به خدا و حضرت خواهم داد. محمود خان متحیرانه گفت: شما در این اندیشه نباشید، قضیه چنین نیست، زیرا محققا شما از اون چه میخواهید امتناع نخواهید کرد، میخواهم و البته هواخواهان شما هم به گفتار شما اطاعت خواهند کرد. این چه خیالی است میکنید؟ قرة‌العین با یک وضع جدی که امیدوار نباشید که من آنی ولو به ظاهر هم باشد عقیده خود را انکار کنم، اون هم برای یک امر پوچ مهمل که یک کالبد موقتی بیقدر قیمت را چند روز بیشتر حفظ کنم. نه، اگر از من بپرسن و البته خواهم پرسید، من سعادتمندم که حیات خدا در راه خدا بدهم. و تو محمود خان حالا اون چرا که به تو میگویم و فردا مرگ من به تو ثابت خواهد کرد که تو را فریب ندادم، گوش بده. میگوید که اربابی که تو با او خدمت میکنی پاداش خدمت تو را نخواهد داد، بلکه برعکس تو به حکم ظالمانه او با کمال بیرحمی تلف خواهی شد. پس سعی کن که قبل از مرگ روحت را به شناسای حقیقت پرواز دهی. بنابراین چه نقد شد، وقتی قرة‌العین در استنتاقی که از او به عمل آمد صراحتا عقیده خود را بیان کرد، او نیز باید سرنوشت دیگر همکیشان خیش برسد، ولی جریان قتل وی مانند آنان آشکار نبود. این که داره اشاره میکنه به بقیه این است که بعد از تیرباران کردن باب در تبریز، او یک عده آمدن نشستن که پیروان او بودن و ایمان به او داشتند و اینها، و یکی دو نفر آدم خیلی 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 نادان ناشی که اصلا تیراندازی هم بلد نبودن، اون ساچمه اینا دادن و خلاصه باروت و فلان اینها رفتن تق و توق علکی. یه ساشمی هم خورد به بازوی ناصری شد، زخمی هم نشد، اما پیامد خیلی هولناکی داشت. همه رو گرفتن شماجین کردن و گفتن برای اینکه فقط دولت نباشد که در واقع دستش به خون بابی ها آلوده می شود، دلیم به فلان وزیر و فلان وکیل و اینها، اونا با کمال میل می گرفتن و هر کس هر چی فجیع‌تر یک بابی می کشت مقام بیشتری داشت، که البته در این فرایند خیلی از در واقع کسان بودن که اصلا بابی هم نبودن اما به تهمت بابیگری اونا رو می کشتن و همه اونهایی که مشارکت داشتن کشتن. و میرزا جانی کاشانی هم که نویسنده کتاب نقطت الکاف بود اون رو هم کشتن. این است که میگوید همکیشان مقصود بابی های اون روزگار هست در دوره ناصرالدین شاه قتل عام شدن. بله. خب بلکه شبانه او را از خانه کلانتر به باغ ایلخانی برده با شتاب به قبر میرسانند. در کیفیت کشته شدن او اقوال مختلف گفته شده است و شده و به همین مناسبت صبح ازل هم در پاسخ پروفسور ادوارد برام در رساله مجمل بدی چنین نوشته: و اون مظلومه را از حبس طلبیدند و به همین اختلاف رباب چنان که شنیدیم به شهادت رساندند. اصل اون نزد مباشرین است و حکم دهندگان اون ایام والده شاه و فراش باشی و صدر اعظم بودند. البته اختلافات سابق ایام را میدانند و حافظا در این ایام هم چنین است، محقق امری بیان نتوان نمود چرا که به اختلاف میگویند، چنانچه بعضی روایت نموده که در باقی ریسمان به حلقومش بستند. موسی و نیکولا در فصل 12 کتاب خود داستان اون شب و کیفیت قتل قرة‌العین را از قول اهل خانه کلانتر و برادرزاده او مشروحاً بیان کرده که چون قول مشهور هم در این موضوع همان است تا قسمتی از ترجمه را عیناً در اینجا نقل میکنه. میگوید یکی از زنان مسلمان خادمه خانه کلانتر اقامت قرة‌العین را در اون خانه چنین نقل میکند: محبوس هنگام سحر بلند میشد در صورتی که همه اهل خانه در خواب بودن وضو میگرفت و آهسته دعا و مناجات میخواند و روزها هرگز از اتاق بیرون نمیآمد و اون را با نهایت دقت پاک نگاه می داشت و هیچ کس را نمی پذیرو مگر این که قبلا اجازه داشته باشد. با این که در اتاق خود تنها بود همیشه مثل این که در میان یک جمعی است، مقید به پوشیدن لباس بود و نهایت احتیاط را در طرز رفتار و کردار خود داشت. گاهی نیز در اتاق قدم می زد و دعا می خواند. زنانی که به دیدن او می آمدند پس از درخواست اجازه مرخصی و از مرخصین هم فریفته جمال و فصاحت بیانش می شدن هم مطیع و از او تمجید می کردن. بالاخره شبی بر حسب معمول از اتاق بیرون آمد. من بیدار بودم، رفت در حیاط و تمام بدن خود را شست و برگشت به اتاق و از سر تا پا سفید پوشید و در حال زمزمه عهد به خود می زد: هرگز من او را اینطور شاد و بشاش ندیده بودم. از تمام زنانی که در این خانه بودند دیدن کرد و معذرت خواست که اگر زحمتی به اونها داده یا خطایی از او سر زده باشد او را ببخشند و درست مانند کسی که میخواهد مسافرت کند رفتار میکرد. همه از طرز رفتار امروز او متعجب شده و از یکدیگر میپرسیدیم این رفتار یعنی چه و مقصودش چیست. چون شب شد چادری پوشید و کمر اون را بست و چهارغلی مانند کمربند به کمر بست و چاقچوب پوشید و در عین اشتغال به این کارها به قدری خندان بود که ما بی اختیار به گریه افتادیم، زیرا که ما همه واسطه مهربانی ها و محبت هایی که کرده بود او را دوست می داشتیم. ولی او با خنده به ما و امشب یک سفر بزرگ و بسیار طولانی خواهم کرد. نمیدونم وقت ما اجازه بده به آخر برسیم ولی می خوانم خدمت. در همین موقع در خانه را زدن، گفت بروید باز کنید، مرا می خواهم. در باز و کلانتر آمد و رفت به اتاق او و گفت بیایید خانم، شما را میخواهم. گفت بلی من میدانم و خوب میدانم نسبت به من چه خواهم کرد، اما خوب فکر کنید روزی هم خواهد آمد که اربابت تو را نیز خواهد کشت. این پیشگویی به فاصله کمی تحقق پیدا کرد. پس همانطور که لباس پوشیده بود با کلانتر بیرون آمد و ما ندانستیم که او را به کجا میبرند و فردای اون روز فهمیدیم که او را کشتند. یکی از برادرزاده های کلانتر راجع به قتل قرة‌العین تفصیل زیر را حکایت می کند: وقتی که حاجی میرزا محمد اندرمانی و حاجی ملا علی کنی فتوای قتل هورای بابی را نوشته و برای شاه فرستادن، شاه امر به کشتن او داد و قضیه محرمانه و فقط دو نفر از کارکنان دولتی میدانستم چند روزی بود که عموی من امر کرده بود که با دقت مواظب پلیس باشم و به توسط گشتی های زیاد کاملا اطمینان داشته باشم که پلیس ها در سر پست خود حاضرند یا نه، و اعلان کردند که هیچ کس پس از ساعت 3 از شب گذشته حق بودن در کوچه را ندارد. و این شب به من امر شد که یک دسته پلیس را از خانه کلانتر تا باغ ایلخانی ردیف قرار دهم. من کسان خود را پنهان کرده بودم و به آنها امر دادم که هر کس از اعضا و کارکنان ما نباشد او را دستگیر و بکشم. 4 ساعت بعد از غروب آفتاب کلانتر از من پرسید که آیا تمام احتیاطات لازم را به جای آوردم یا نه، و نظر به اطمینانی که به او دادم بله مرا برد خانه، تنها در اندرون داخل شد و بلافاصله با قرة‌العین برگشت و پاکت مهر کرده به من داد و گفت باید این زن را ببری واقع ایلخانی و به عزیز خان سردار تسلیم نمایی و رسید بگیری. بعد میگوید اسبی آوردم و قرة‌العین را سوار کردم، اما از ترس اینکه مبادا بابی ها از واقع خبردار شدن شنل خود را روی سر او انداختم که هر کس او را ببیند خیال کند مرد است. با یک مرکب تمام مسلحی به راه افتادیم و در وسط کوچه ها می رفتیم، اما با وجود تمام احتیاطات لازمه که به عمل آورده بودیم و با وجود قوای مهمی که ما را احاطه کرده بودند، یقین دارم که اگر به ما حمله می شد تمام افراد ما فرار می کردن، زیرا که بابی ها به قلبی ترس و وحشت در توده تولید کرده بودند که حدی بران متصور نبود. همین که داخل باغ شدم نفس راحتی کشیدم. محبوس را در اتاق گذاردم که در دالان دم در باغ بود و به سربازان امر کردم به دقت پاسبان در باشند. بعد رفتم به طبقه اول عمارت برای دیدن سردار. او تنها بود و انتظار ورود مرا میکشید. نامه را به او دادم، خواند و گفتم کسی ملتفت نشد که اسیر کیست. گفتم هیچ کس در کوچه نبود، خواهش میکنم رسید اون را به من بدهی. گفت نه، تو باید در اجرای قتل حضور داشته باشی، بعد رسید خواهم داد. پیش خدمت ترکی داشت، صدا زد و جوانی بود خوش صورت. سردار تعریف زیادی از او کرد و گفت مدت زیادی است که تو در خدمت من هستی و من به طوری که باید توجه به تو نکردم، اما من تو را دوست می‌دارم و می‌خواهم گذشته را تلافی کنم و به تو پاداشی بدم. اجالتا بگیر این 20 اشرفی را و هر طور دلت می‌خواهد خرج کن. من قریب یک شغل خوبی برای تو تهیه خواهم کرد. فعلا این دستمال ابریشمین را بگیر و با این افسر برو پایین. او تو را به اتاق خواهد برد که یک زن کافری در اونجاست و مؤمنین را از طریق اسلام بر می گرداند. با این دستمال او را خفه کن. البته خدمت خوبی است به خدا می کنی و من نیز به تو پاداش خوبی خواهم داد. بله، وقتی که سر خواجه رشید الدین فضل الله همدانی رو بریدن داشتن در یک سینی به واسطه شهرتی که مرد بزرگ داشت در بازار میچرخاندن و عوام الناس و اهل بازار میگفتن این همون یهودی بود که قرآن رو عوض میکرد، کلمات قرآن رو عوض میکرد. خب پیش خدمت تعظیمی کرد و با من به راه افتاد و من او را بردم به اتاق. دیدم محبوس به سجده افتاده و دعا میکند. پیش خدمت جوان برون شد که مأموریت خود را انجام دهد. قرة‌العین سر از سجده برداشت، نگاه عمیقانه او کرد و گفت ای جوان حیف است دست تو به آدم کشی آلوده شود. نمیدانم این کلام چه تأثیری در روح این جوان کرد که مانند دیوانگان پا به فرار گذاشت. من هم به دنبال او میدویدم و با هم رسیدیم نزد سردار. پیش خدمت گفت غیر ممکن است که من این کار را انجام دهم، البته میدانم از مرحمت شما محروم خواهند بود شد و به دست خود اسباب بدبختی خود را فراهم میکنن. من ازا نمیتوانم به این زن دست بزنم. عزیز خان با تغییر او را از پیش خود ران و چند ثانیه فکر کرد. بعد یکی از سوارانش را احضار کرد که مدتی بود مغزوب واقع شده و برای تنبیه به خدمت آشپزی مشغول بود و چون حاضر شد به طور دوستانه به او تغییر کرد و گفت خوب پدر سگ که دوست گمان میکنم تنبیه تو کافی باشد، البته عاقل شدی و بعد از این بافه کار میکنید و دست از دیوانگی خواهش کشید و مورد التفات من میشوید. میدانم در این مدت خیلی سختی کشیده و به تو بد گذشته است. بیا این استکان عرق را بگیر و بخور. به تو اجازه میدم. پس از اون دستمال تازه به او داد و همون امری که به جوان تور کرده بود تجدید کرد. با هم رفتیم به اتاق و محض ورود خود را روی قرتالین انداخت و دستمال را به دور گردنش پیچید و چندین دفعه به سختی کشید تا بالاخره نفس او خلاص شد. بیچاره زن به زمین افتاد. دوباره یک زانویش را پشت او گذارده و دستمال را با تمام قوت کشید و مثل اینکه از عمل خود میترسید و مهلت جان دادن به او نداد و به فوریت جسدش را بلند کرده و برد تا عقب دیوار به یخچال و در حالی که هنوز کاملا جان نسپرده بود در چاه انداخت. سردار نوکران را صدا کرد و با عجله چاه را پر کردند که سپیده صبح نزدیک بود. در داستان کشتن قرة‌العین فکر میکنم وقت ما تمام شد. سپهر جان وقتی نداریم نه؟ ممنونم از شما هموطنان گرامی. تاریخ ما هم تاریخ درد و رنج و عرض میکنم که غم است و تجاوز حقوق انسان از ابتدا. خب با سپاس از دوست عزیزم سپهر و از شما که حوصله کردید و مطلب رو شنیدید. تا برنامه دیگر برنامه رو می‌بندیم. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.